بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در بحث تفسير كموضوعاتي از مسائل اعتقادی مطرح می شود، به مسئله عصمت ملائکه رسیدیم. در ارتباط با عصمت ملائکه بیان مرحوم شیخ صدوق در اعتقاداتشون گفته شد و همچنین از مرحوم علامه مجلسی که مدعی عصمت ملائکه و اینکه این مورد اتفاق امامیه هست هستن. و آیات مربوط به عصمت هم قرائت شد و همچنین اعتراض بعضی در ارتباط با این مسئله و اینکه از خود آیات شریفه قرآن شواهدی را ارائه دادن برای عدم عصمت، این هم صحبت شد. اون چه حالا امروز به عرضتون میرسد عبارتی است از مرحوم شیخ مفید در این مسئله و توضیحاتی در ارتباط با یکی از آیه هایی که در ارتباط با عصمت مناسب هست مقداری توضیح داده بشه. آیات در این زمینه روشن بود که از این آیه ها استفاده عصمت می شود. آیه ای که مقداری توضیح داده بشود مناسب است کمی بحث بشود در این آیه اینه که در سوره مبارکه انبیاء آیه 26 تا 29 و قال تعالی که در جلد 59 بهار شریف صفحه 266 آیات بیان شده، چنین فرمودن و قال تعالی و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین. استدلالی که از این آیه می شود برای عصمت انبیا مشخصه. جمعی منحرف اینها گفتن که اتخذ الرحمن ولدا، یعنی فرشته‌ها را خداوند فرزند برای خودش اخذ کرده. اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، خداوند منزه است از چنین چیزی. بل عباد مکرمون، بلکه اینها بندگان گرامی شده‌ای هستند. لا یسبقونه بالقول و هم به امری عملون، اینها سبقت بر پروردگار نمیگیرند در گفتاری، مطیع محضند. و هم به امرهی یعملون، هرچی خدا امر می فرماید اطاعت میکنن. بنابراین اینها معصومن و هم به امرهی یعملون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداست که میداند اون چه اینها انجام میدهن از قبل و بعد همه رو محیط است. ولا یشفعون این فرشته ها الا لمن ارتضا، مگر برای کسی که پسندیده شده باشه. و هم من خشیتهی مشفقون، اینها اهل خشیت هستند. و باز یکی از چیزهایی که نشون دهنده اسمشون هست اینه که اینها به طور کلی این چنینن. و من یقل منهم، اگر از این فرشته ها کسی بگوید من خدا هستم به جز خدای متعال، فذلک نجزیه جهنم کذلک نجز الظالمین. خب این آیه در ارتباط با این آیه استدلال بر عصمت مشخصه. اونی که از این آیه بیشتر مورد نظر بود که مطرح کردیم و قبلا هم این آیه رو قرائت کرده بودیم اینه که بعضی گفتن که فرشته ها مکلف نیستن، به گونه تکوینی در جریان اطاعت فرمان پروردگار هستن و تکلیفی در کار نیست که اینها ارادهشون نسبت به کاری تعلق بگیرد و با اراده خود و اختیار خود اونچنون باشند که معصومند، بلکه اینچنین است که به خلقت تکوینی مجبورند به طاعت، مکلف نیستند، تکلیفی در کار نیست. از این آیه استفاده میشه که خیر، چه این که در این آیه شریف هستش که اگر از اینها کسی بگوید من خدا هستم، جزء ستمکارانی می شود که در دوزخ جای خواهد داشت. پس معلوم میشه که وضعشون وضعی است که ممکنه که خلاف بکنن، ولو در اصل این که خدا در اونها شهوت بسیار ضعیف یا هیچ و یا عوامل طاعت بسیار قوی بسیار خوب، ولی در این حال اراده‌ای در کار هست و این بخش آخر آیه شاهد بر این معناست. و نسبت به این مطلبی که عرض کردم مرحوم شیخ مفید به این صورت چنین گفتن در همین جلد 59 بهار در صفحه 315، اینجا مرحوم علامه مجلسی بعد از بیانی از مرحوم طبرسی و مجمع البیان در ارتباط با این آیه شریفه، بعد از بیانی که نقل کردن از مرحوم طبرسی و از تفسیر شریف مجمع البیان، بعد از اینکه در اون بخش اینجور آمده که اینها مثلا وضعیتشون چنین است مطلبی گفته شده، در ارتباط با رد اون مطلب چنین گفتن: و اقول کون الاخره دار و جزاء الملائکه غیر معلوم و انما المعلوم انها دار و جزاء الانس فلا ينافي کون الملائکه مکلفین. در این بحثی که اینا مکلفن، اون چه در مجمع نقل شده از بعضی که نتیجه اش این است که اینها در قیامت مکلف نیستند، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این رو نفیش میکنن: فلا ينافی کون الملائکه مکلفین فیها، بل یمکن ان یکون جزاؤهم مغارن لافعالهم، اینا مکلفن، جزا هم دارن، جزاشون با خود کارشون همراه هست، کیف میکنن، لذت میبرن از اطاعت، درجاتشون متعالی تر میشه، بالاتر میرود. مل یمکن ان یکون جزاؤهم مغارن لافعالهم من حصول لذات الحقیقیه و رفع درجات سوریت و المعنویه از نظر وضع خلقتشون و وضع معنویتشون هم وضعیت بهتری پیدا میکنن. بل اصل و خدماتهم و جزاؤهم کما ورد ان طعامهم التسبیح و شرابهم التقدیس، این چنین است. پس گیری نداره که تکلیفی باشه، جزایی هم باشه، جزاشون به این صورت است که ایشان اشاره کردن. بعد حرف مرحوم شیخ مفید رو نقل میکنن که وقال الشیخ المفید رحمه الله فی کتاب المقالات اقول ان الملائکه مکلفون و موعودون، مکلفن، وعده بهشون داده میشه که چنین چیزهایی به شما میدیم، مقاماتون رو بالاتر میبریم، از ذات بیشتری نصیبتون میشود، و متوعدون و تهدید میشن، هم وعد و هم وعید برای اونهاست. بعد مرحوم شیخ مفید از این آیه که خوندیم استفاده میکنن، قال الله تبارک و تعالی و من یقل منهم انی اله من دونه فذالک نجزیه جهنم کذالک نجز ظالمین. پس بنابراین معلوم شد که این چین است که اینها ممکنه که خلاف بکنن، مکلف هم هستن و ثواب و عقاب اینها هم محتمل هست در بعضی از موارد، که البته این یه بحثی است که گفته خواهد شد انشالله، که در عین این که اینها میگیم معصوم هستند، اون وقت سوالات زیاد پیش میاد، داستان فطرس چیه و داستانهایی که خود قرآن نقل کرده از هاروت و ماروت و اون مسائل چی میشه، اینا رو صحبت خواهیم کرد انشاءالله. بنابراین تا اینجا مطلب به اینجا رسید، از آیه شریفه گفتیم استفاده میشود که اینها مکلفند و استفاده می شود که امکان این که خلاف کنند هست، گرچه خلاف نمی کنند، و لذا آیه قرآن هم که این چنین آمده به عنوان اینه که اگر اینها چنین ادعایی بکنند، ولی این اگر دیگه معلومه، مثل همون آیه شریفهی که در ارتباط با پیغمبر اکرم هست که لئن اشرکته لنحبطن عملک، لئن اشرکت، اینم همونطوره. بنابراین تا اینجا در ارتباط با فرشته ها از این آیه گفتیم عصمت استفاده میشه، مکلف بودن استفاده میشه، و احتمال خلاف کردن هم از نظر عقلی هست، ولو که اینا خلاف نمی کنن، که این خصوصیاتی که اعتراض میشه انشاءالله بعد صحبتش خواهد شد. حالا در ارتباط با این مسئله اشاره کردیم در جلسه قبل که در تفسیر المیزان فرمودن که اینها مکلف نیستن، تکلیفی ندارن، ولذا ثواب و عقابی هم براشون نیست. اینها به خلقت تکوینیشون بر اطاعت و طاعت موظفند، تخلف از اونها امکان ندارد و ثواب و عقابی هم برایشون در کار نیست. و در المیزان اون چه در این مورد فرمودن در ارتباط با آیه مبارکه سوره تحریم هست که اینها بر دوزخیان گماشته شدن و اینها هستند که در ارتباط با دوزخیان به فرمان پروردگار غلیظ و شدید هستند، و اینها هستند که لا یعصون الله ما امرهم، در ذیل این آیه شریفه سوره مبارکه تحریم در جلد 19 المیزان صفحه 388 چنین فرمودند: و فیان الآیه و غیرها مما تصف الملائکه به محض طاعه من غیر معصیت مطلقه تشمل دنیا و آخره فلا و چل تخصیص تکلیف هم بر آخره، که بعضی چنین گفتن ثم ان تکلیف هم غیر سنخ تکلیف المعهود فی المجتمع الانسانی، این تکلیفی که ما فکر کنیم نیست، به معنا تعلیق المکلف بالکسب ارادته به فعل المکلف، تکلیف به این معنی که اراده مکلف در کار باشه نسبت به اون چه که تکلیف شده، چنین چیزی نیست. تعلیقا اعتباریا یستت به الثواب و العقاب فی ظرف الاختیار و امکان طاعه و المعصیه، بل هم خلقون من خلق الله لهم ذوات طاهرة نوریه لا یریدون الا ما اراد الله ولا یفعلون الا ما یؤمرون. اینها وضعیت شو اینه، نتیجه شرین می شود. ثم ان تکلیفهم غیر سنخ تکلیف المعهود فی المجتمع الانسانی، به معنا تعلیق المکلف ارادته به فعل المکلف، تکلیف کننده اراده مکلف را در جریان اون چه تکلیف کرده است در کار گرفته، به کار گرفته، ملاحظه کرده. تعلیقا اعتباریا یستت به ثواب و لغاب فی ظرف الاختیار، به گونه ای که این شخص مکلف در ارتباط با اختیاری که داره خوب انجام بدهد ثواب، انجام ندهد عقاب، در ارتباط با به اصطلاح تکلیف در مجتمع انسانی مطلب از این قرار است و امکان و طاعب المعصیه، ولی در ارتباط با فرشته های نیست، بل هم خلق من خلق الله لهم ذوات طاهرت و نوریه، که اگر خاطرتون باشه قبلا گفتیم در ارتباط با فرشته ها همه آیاتی که در قرآن کریم هست که از رفت و آمد و نزول و صعود و صحبت کردن و مهمان شدن و این مسائل حکایت میکنه و اینها با مجرد بودن منافات داره، ایشان هم اینا رو آوردن. بعد فرمودن و من هنایی از هر که اینا مجردن، این عبارات رو خوندیم که این عبارات ها خوب شاهد بر این است که اینا مجرد نیستن. میگن و من هنا یظهر که اینا مجرد از ادنیات مادی هستن، که گفتیم اونجا خب این به نظر میرسه که اینجور نباشه. نتیجتا حالا با توجه به اون حرف اینجا می تعبیر میکنن که بل هم خلق من خلق الله لهم ذوات طاهره نوریه لا یریدون الا ما اراد الله ولا یفعلون الا ما یؤمرون، از تکلیفی ندارن، ثواب و عقابی در کار نیست. مرحوم علامه مجلسی گفتن که نه تکلیف دارن، مرحوم شیخ مفید گفتن تکلیف دارن، آیات هم در این جهت ظهور داره و مخصوصا که اون وقت مرحوم علامه مجلسی تکلیفی که دارن ثواب و عقابشون هم چیه گفتن، لذات حقیقیه یا اینکه تکامل در صبر و همچنین تکامل در درجات، این چنینه. و از بسیاری از روایات هم به خوبی این معنا استفاده میشه که اینا با اراده خودشون کاری خاصی هم انجام میدن، کار خوبی هم انجام میدن و این مسائل هست، که این چنین نیست که تکلیفی در کار نباشه و این چنین نیست که ارادهی در کار نباشه در عین عصمت. از اون احادیث یکیش از باب این که حدیث است که این حدیث شنیدنش یه مقدار شیرین هست، جمعی از فرشته ها در حدیث داره، در بحار هست، الان دقیق خاطرم نیست، اینها از زمین میروند طرف آسمان، جمعی از فرشته ها هم دارن از آسمان میان طرف زمین، بسیار خوب، هر دوی اینها هم به مأموریتی که دارن. این جمعی که از همین طرف بالا میروند، وقتی میرسن به اون جمعی که از بالا میان پایین برخورد میکنن، جمعی که از بالا دارن میان پایین میگن چی شده؟ شما خیلی خوشبو هستین، بویی که تا کنون اینجور بویی ما استشمام نکردیم، خیلی خوشبو هستین، چی شده؟ میگوین ما در مجلسی بودیم در زمین که در اون مجلس ذکر فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام میشد، ما اونجا بودیم. فرشته هایی که دارن میان پایین میگن خوب خوبه، ما ملان میریم اونجا که ما هم از چنین اطری استفاده کنیم. فرشته هایی که میرون بالا میگوین مجلس تموم شد، ذهبوا الی منازلهم، رفتن خانه هاشون. اون فرشته ها میگوین ما باز هم میرویم همونجا تا از اون مکانی که چنین بوده از نیز استفاده کنیم. از این قبیل روایات فراونه که همه اینا نشون دهنده این است که اراده و اختیار و افعال خاصی به این صورت انجام میشد و مسئله خاصی نداره. بنابراین پس تا حالا اصل عصمت گفته شده، اشکالاتی بر عصمت شده که اونها پاسخ داده نشده، که بعد انشاءالله بعد مکلف بودنشون هم عرض شده در این حدی که به عرضتون رسید. انشاءالله امیدواریم که بعد از ماه سفر خدا من مهلت عنایت کنه و باز بحث باشد و در این مدت تعطیلی هم خدا من عنایت کنه که هر کدام من اگر به تبلیغ می رویم، اگر به زیارت می رویم، اگر همین جا هستیم، بهترین چیزی که خداوند دوست دارد، رضایش در آن است که موجب سعادت دنیا و آخرتمون هست، خداوند با کمال عافیت به ماها و به همه بندگانش که با او سر لجاج و عناد ندارن عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.